صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای یکتا، شکر و سپاست میگوییم که این روز را به ما عطا کردی تا حیات داشته باشیم و تو را که خالق یکتا و مهربان ما هستی بشناسیم و به تو نزدیک تر شویم. ای خداوند مهربان، آنچرا که از سخاوت خود به ما بخشیده ای به درگاه مقدست تقدیم میکنیم تا تو ما را خداوند و مالک و هادی باشی و ما را تو هدایت کنی تا آنطوری که شایسته و مقبول پسند تو است این روز را به سر بیاوریم. ای خداوند مهربان، مشتاق تو هستیم و محتاج رحمت تو. تمنا این که در این ساعت نظر لطف بر ما داشته و هر خطا و گناهی که مرتکب شده ایم ببخش و ما را یاری بده که از هر نوع ناراستی و خطا که تو را افسرده می سازد دور شده و در پاکی و تقوا ما بقیه عمر را به سر بیاوریم. بار الها، اکنون که به کلام مقدس تو گوش می دهیم به ما حکمت عنایت فرما تا از کلام تو چیزهای عجیبی یاد گرفته و آنچه را که تو می خواهی ما تعلیم یافته و در زندگی از آن پیروی کنیم. این تمنا را به نام یگان نجات دهنده زنده عیسی مسیح می طلبم. آمین. تاریخ بشر پر از دگرگونی ها و تغییرات است، اما انگار تاریخ خود را تکرار می کند و البته دلیل آن خود آدمی است، انسانی که طبعی سرکش دارد. با درود فراوان بر شما یاران عزیز و حقجویان گرامی و ایمانداران حق، برنامه این ساعت را به مطالعه کتاب پیدایش فصل 11 اولین قسمت از تورات مقدس اختصاص داده و با کمک خدا توجه خود را معطوف به این قسمت از گفتار خدا می کنیم. از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به صفحه 14 یعنی فصل 11 کتاب پیدایش بگشایید تا با هم آن را مطالعه کنیم. احیاناً اگر شما کتاب مقدس را در اختیار ندارید منتها مایل هستید که آن را به زبان فارسی برای مطالعه شخصی خودتون داشته باشید، با ما تماس بگیرید تا براتون ارسال بداریم. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. گفتن که تاریخ بشر دائما تکرار میشه. این جمله از یک نظر کاملا صحیح است که از ابتدا ذات بشر چون تغییر نمی کند، همانا هر آنچه که کرده دوباره آن را انجام میدهد. هر چقدر هم بشر پیشرفت کند، وقتی ذات بشر تغییر نکند واقعا تاریخ تکرار می شود. در فصل 11 از کتاب پیدایش ما با تکرار عمل انسان، عملی که مغایر با خواسته و اهداف الهی است، روبرو می شویم. در فصل 6 الی 10 از کتاب پیدایش ما با علت طوفان نو و یا علت داوری خدا بر عالم و نحوه اجرای داوری حق روبرو می شویم. خدا جهانیان را به غیر از خانواده نو نابود می کند. چرا؟ چون خیالات دلشان محض شرارت بوده و از اعمال ظالمانه آنان دنیا غرق در ظلمت و شرارت می شه. و سرانجام برای همین بود که خدا اراده فرمود که جهان را داوری کند و با طوفان آب انسانها را از بین ببرد بجز نوح و خانوادهش. وقتی نوح و فرزندانش از کشتی خارج شدند، اولین کارشان این بود که برای خدا یکتا قربانی بگذرانند. این امر نشان می‌دهد که ترس خدا در دلشون راه یافته بود و وجود خدا برای آنان مسلم بود. سالها می‌گذرد، صدها سال، و سه پسر نو بیش از 70 گروه یا طایفه به وجود می‌آن که بعداً تبدیل به 70 کشور می‌شوند و یا 72 ملت، و بعد از این 72 ملت نیز ملت‌های دیگر به وجود می‌آیند. جمعیت دنیا رو به فزونی می‌یابد. شهرها ساخته می‌شه. مردم کم کم پراکنده شده و جهان را پر می‌کنند. درست همان امری که خدا به نوح داده بود که بارور و کثیر شوند. اما این تنها چیزی بود که آنان از خدا بیاد داشتند. کم کم داوری خدا را بر اجدادشان نیز به فراموشی سپردند. به زندگی دنیا دل بسته و عشق به خدا را در وجود خود خاموش ساختند و در حقیقت شعله خداشناسی را نابود کردند. مردی از نسل هام به نام نمرود چشم به جهان گشوده و به جباری قوی تبدیل میشه و نمرود سردسته یاغیان میشه. او همان کسی است که از نسلش تمدن آشور و بابل به وجود میآید. ولی از همه بدتر، نام او از آن جهت در کتاب مقدس ثبت شده که مشوق بنای برج بابل می باشد، که بر اثر آن اتحاد و تفاهم و هماهنگی که بین انسانها بود از بین رفته و خدا با به وجود آوردن زبانهای مختلف بین آدمیان تفرقه می اندازد. در واقع خدا آدمی را دوباره داوری می کند. داستان بنای برج بابل و به وجود آمدن زبانهای مختلف و سرانجام نسب نامه حضرت ابراهیم موضوعاتی است که در فصل 11 از کتاب پیدایش، اولین کتاب تورات، بازگو گردیده است، که توجه شما را به آیات این فصل جلب می کنم. ده آیه اول را ابتدا براتون می خونم. و تمام جهان را یک زبان و یک لغت بود و واقع شد که چون از مشرق کوچ می کردن همواره‌ای در زمین شنعار یافتند و در آنجا سکنا گرفتند و به یکدیگر گفتند بیایید خشت‌ها بسازیم و آنها را خوب بپزیم. و ایشان را آجر به جای سنگ بود و قیر به جای گچ. و گفتند بیایید شهری برای خود بنا نهیم و برجی را که سرش به آسمان برسد تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم مبادا بر روی تمام زمین پراکنده شویم. و خداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا می کردند ملاحظه نماید. و خداوند گفت همانا قوم یکیست و جمیع ایشان را یک زبان و این کار را شروع کردند و الان هیچ کاری که قصد آن بکنند از ایشان ممتنع نخواهد شد. اکنون نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند. پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند. از آن سبب آن سرزمین را بابل نامیدند، زیرا که در آنجا خداوند لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت و خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود. حضرت موسی در اینجا از یک واقعه ناگواری که بر اثر طغیان آدمی از خدا به وقوع پیوسته پرده بر می دارد. از آیات این فصل می توان به غرور و خودخواهی و تکیه بر خود نمودن را به جای توکل بر خدا در وجود آنان پی برد. بارها این جمله که بیایید ما این کار را بکنیم و فلان چیز را بسازیم و برج را بنا کنیم و غیره بازو کننده طریق و راه آدمیان است، نه راه خدا. سرزمین شنعار همان دشت حاصل خیزی است که امروز قسمتی از آن جزو خاک کشور خودمان و کشور عراق است. نواحی است که در جنوب خوزستان و بصره قرار دارد. دشتی که زمانی بسیار حاصل خیزتر از آنچه که ما امروز می‌بینیم بود. دشتی که رودهای فرات و دجله و کارون آن را آبیاری می‌کردند. مردم از طرف کوههای آرارات یا از غرب ایران و شمال عراق به سوی دشت حرکت می‌کنند و سرانجام در این دشت حاصل خیز ساکن می‌شوند. از این آیات می‌توان گفت که قدیمی‌ترین مکان تمدن بشر در اطراف اروندرود و بین‌النهرین بوده است. وقتی در این دشت پهناور ساکن می‌شوند، به این فکر می‌افتند که بهتر است در همین جا شهری بسازیم و صاحب نام بشیم و همچنین برجی بلند بسازیم که تا به فلک برسه. این امر مغایر با فرمان خدا بود، زیرا خداوند فرموده بود که در جهان تکثیر و پراکنده شوند. به هر حال آنان شروع به ساختن شهر و برج می‌کنند، آن هم به وسیله آجر. در احادیث آمده است که وقتی برج بلند ساخته می‌شد، نمرود آن صیاد جبار که خود را رئیس همه می‌پنداشت و خیلی ها از او می‌ترسیدند، برای اینکه مقام خود را مستحکم کند به بالای برج رفته و با کمان تیری رها می‌کند و به مردم می‌گوید خدایی نیست، اگر باشد من با کمان او را از آسمان می‌اندازم. در این اثنا بود که خدا حماقت او را با تغییر دادن زبان مردم و عطا کردن زبان‌های مختلف هم نمرود را تنبیه می‌کند و هم مردم را وامی دارد که از هم جدا شده به سوی سرزمین‌های مختلف، سرزمین‌های ناشناخته کوچ کنند. چون وقتی قادر به صحبت کردن با یکدیگر نباشند، وقتی نتونن با هم دیگه صحبت کنند، لزومی نداشت که در کنار هم باشند. در نتیجه کار ساختمان برج نیز رها شده و همانطور باقی میماند. میفرماید این برج و منطقه را بابل نام نهادند، زیرا معنی آن اینه که خدا اهل جهان را مشوش ساخته و مردم را از آنجا پراکنده نموده. دوستان عزیز، امروز پس از هزاران هزار سال میتوان به خرابه های این برج که به برج بابل مسمی است و زمانی برجی بسیار قوی و بلند بود در کشور عراق پی برد و اونو دید و این در واقع حقانیت کلام خدا را به اثبات میرساند که چگونه اتفاقاتی که در کلام خدا گفته است عیناً به وقوع پیوسته. آدمی حیران میماند که چرا انسانی که میتوانست ابا اجدادش به وسیله داوری الهی نابود شدن، باز دوباره خود را در داوری خدا میاندازد. چرا انسانی که میدانست خداوند قبلا اجدادش را داوری کرده است، باز به سوی خطاکاری و یاغیگری روی میآورد؟ چرا انسان کارهایی میکند که میداند خداوند آنها را دوست ندارد و از انجام آن خوشنود نمیباشد؟ باز انسان مرتکب اعمالی میشه که باعث داوری الهی میشه. جواب این سوال را خود کتاب مقدس داده است و آن اینه که ذات و طبیعت انسان و سرشت او آغشته به گناه گردیده و لذا آنچه از او سر میزند با گناه آمیخته است. تنها راه رهایی از آن سرشتی تازه، طبیعت نوین و به قول کتاب مقدس تولدی تازه میباشد. تولدی که منشأ آن روح خداوند است. تولدی که به انسان قلب و فکر و نیت و اراده و هدف و خواسته نوینی را عطا می کند. تولدی که انسان را از عالم شریر و ظلمانی جدا کرده و به ملکوت الهی منتقل می سازد. روی همین است که مسیح فرمود حقیقتاً حقیقتاً به شما می گویم اگر کسی از سر نو مولود نشود، ممکن نیست که وارد ملکوت خدا شود. دوستان عزیز، کلام خداوند نشون میده که ما این سرشت بد، این سرشت گناه‌آلود، این طبیعت کهنه را از ابا اجداد خود به ارث برده‌ایم. بچه‌ای را ببینید تا به دنیا میاد، وقتی که شروع به راه رفتن میکند و به قول معروف رو پای خودش میسه، کارهایی انجام میده که خلافه، درست نیست و پدر و مادر بایستی مانع انجام کارهای خلاف او بشن. به عبارت دیگه به بچه‌شون درس میدن که چه کارهای غلطی رو نباید انجام بده. به عبارت دیگر وارد کارهای خلاف و میدونه ولی لزومه پدر مادر بایستی به بچه هاشون درس بدن که کار خوب رو انجام بدن. چرا؟ در طبیعت انسان این نیست که پاک و مقدس باشه، ولی در طبیعتش این که شریر باشه. حالا کلام خداوند به ما نشان میده که این حالت گناه‌آلود، این صفت و نیت شریر ما رو از ارث به دست آورده. به عبارت دیگر مثل خوره در وجود همه هست و دلیلش اینه که سلول‌های بدنمون آغشته به صفات زشت شده، آغشته به گناه گردیده. در طبیعت گناه‌آلود به دنیا آمده ایم و تا تغییر نکنیم دوستان عزیز قادر نیستیم که از شرارت و گناه تنفر پیدا کنیم. خدا کند همه ما از نو تولد شویم. برای همین است که مسیح ما را دعوت می کند به تولدی تازه. فصل 11 کتاب پیدایش سخن از طغیان بشر از حضور خداست. سخن از ترک کردن خواسته های خدا و پیروی از اراده و خواسته های بشری و در نتیجه سخن از جدایی است. جدایی بشر از خدا و بشر از یکدیگر. فصل 11 آغاز جدایی ها و پراکنده شدن انسان ها به سرتاسر عالم است. از آیه 11 تا آخر فصل که 32 آیه می باشد، حضرت موسی توجه ما را به زیاد شدن نسل سام می کند و در واقع نسب نامه حضرت ابراهیم را برای ما بازگو می کند. از اینجاست که متوجه تغییر جهت در کلام خدا نیز می شویم. در 11 فصل اول ما با 4 موضوع اصلی روبرو بودیم. اول خلقت آسمان ها و زمین و همه موجودات عالم. دوم سقوط انسان از درگاه خدا و وارد شدن گناه در عالم طبیعت و خلقت خدا. و سوم طوفان نوح و داوری خدا. و چهارم برج بابل و به وجود آمدن زبانهای مختلف در عالم است. این موضوعات 11 فصل اول تورات را به خود اختصاص داده. فاصله زمانی بسیاری نیز در بر گرفته است. یعنی تفاوت بین این موضوعات زمانهای بسیاری وجود دارد. اما از فصل 12 الی آخر کتاب پیدایش یعنی فصل 50 یعنی 38 باب مختلف، موضوعاتی که در فاصله زمانی به ما عطا شده به ما نشان می دهد که کلام خدا می خواهد چیزی دیگری از حالا به ما نشون بده، درس بده. یعنی 38 باب فقط فاصله زمانی 350 سال به خود اختصاص داده، در صورتی که 11 فصل اول هزاران هزار سال تفاوت بین زمانها و موضوعات وجود داره. دقت کنید 11 فصل اول برای اتفاقاتی که هزارها سال بین آنان فاصله داشته است به وجود آمده، در حالی که 38 فصل بقیه برای فاصله زمانی 350 سال. راستی سوال میشی که چرا این اتفاق بزرگ وجود داره؟ چرا در تورات به این 350 سال بیشتر اهمیت داده شده تا به آن چند هزار سال؟ جواب اینه که در 38 فصل بقیه کتاب تورات خداوند با افراد سر و کار دارد و زندگی انفرادی اشخاص را برای ما بیان می کند و رابطه انسان با خدا و خدا با بشر را آشکار می کنه. 11 فصل اول اکثر موضوعاتش را تاریخ و اتفاقات خلقت و تغییرات عالم است، ولی از این پس توجه کلام خدا به تغییرات درونی انسانها می باشد. تک تک انسانها را مورد نظر داره و زندگی افراد مخصوصی رو برای ما بازگو می کنه تا ما بدانیم که ما هم به همان اندازه در نزد خدا می تونیم عزیز و محبوب باشیم اگر در طریق خدا باشیم. همچنین ملاحظه می کنیم تا فصل 11 آیه 12 کتاب مقدس از تکثیر شدن انسان ها و به وجود آمدن ملت های مختلف جهان صحبت کرده و نشان می داد که همه انسان های عالم زمانی جزو یک خانواده بودند، ولی از حالا خداوند فقط یک نسل را برمی گذوند و آن نسل سام است که پسر ارشد حضرت نوح بود، زیرا از نسل اوست که خداوند انبیا و پیامبران خود را می فرستد و از نسل اوست که خدای تعالی نجات دهنده ای را که در فصل سوم از کتاب پیدایش به حضرت آدم و حوا وعده داده بود به این جهان می فرستد. بنابراین از این پس هدف کتاب مقدس نشان دادن زندگی برگزیدگان خدا و پیام آنان و مهیا ساختن نقشه نجات بشر و یا آشکار ساختن اراده الهی و مکاشفه حق به انسان ها می باشد. وگرچه گهگاهی از کشورها و نسل‌های مختلف اسم برده و درباره آنان مطالبی را می‌گوید، اما قصد بازگو کردن کتاب تاریخ بشریت را ندارد، بلکه هدفش اینه که نقشه خدا را آشکار کنه. آشکار کردن کار خدا در زندگی افراد و ملت برگزیده می‌باشد. زندگی افرادی به ما نشان می‌دهد که به مردان ایمان مسما گردیدند، انسان‌هایی مثل من و شما، ولی بر اثر پذیرفتن دعوت حق و بر اثر لب گفتن به آن دعوت، بر اثر ایمان آوردن به خدا، تغییرات عظیمی هم در زندگی خود و هم در زندگی سایر ملت‌های عالم به وجود آوردند. دعوتی که خدا امروز نیز از من و شما می‌کند، دعوتی که به همه انسان‌ها تعلق داره، و اگر ما هم همانند مردان ایمان به دعوت حق لبیک بگوییم و از او پیروی کنیم، به زنان و مردان ایمان مسما خواهیم شد و شاهد قدرت عظیم حق در زندگی خودمون میشیم که هم باعث فیض و برکت ما و هم باعث برکت دیگران میشه. آنان از خود چیزی نداشتن، بلکه هرچی داشتن از خدا دریافت نمودن. دقت کنید، مردان خدا هیچی از خود نداشتن، هرچی داشتن از خدا دریافت نمودن. و خدا حاضر است و می خواهد که من و شما نیز از این عطایای آسمانیش بهره‌مند شویم. سام پسر حضرت نوح بود. کتاب مقدس از این پس فرزندان او را به ما معرفی میکنه. البته نه همه فرزندانش، بلکه از هر نسل یک نفر. برای نمونه در آیه 10 میگوید که این است نسل سام، که چون سام 100 ساله بود، ارکفشاد را 2 سال بعد از طوفان آورد. و سام بعد از آوردن ارکفشاد 35 سال دیگر بزیست. و ارکفشاد 500 سال زندگی کرد و پسران و دختران آورد. در سن 35 سالگی شاله را آورد و به همین ترتیب اسامی نسل ها را برای ما بیان می کند. تا در آیه 25 که تولد پدر بزرگ حضرت ابراهیم را بیان کرده و می گوید و ناهور در 29 سالگی تاره را آورد که پدر حضرت ابراهیم است. و ناهور بعد از آوردن تاره 119 سال بزیست و پسران و دختران آورد و تاره 70 سال بزیست که ابرام و ناهور و هارون را آورد. ابرام همان ابراهیم خلیل الله است که بعدا نشون میده خداوند اسم او را عوض میکنه و از ابرام به ابراهیم عوض مینماید. ولی میبینیم که در اینجا تاره یا پدر ابراهیم 3 پسر داشت: ابرام و ناهور و هارون. و این است پیدایش تاره که تاریخ ابراهیم و ناهور و هارون را آورد. یعنی ابراهیم 2 برادر داشت از پدر خود تاره. هارون در ایام جوانی در اور کلدانیان که نزدیک بین النهرین بود میمیرد، ولی از او پسری به جا میماند که در واقع پسر عموی حضرت ابراهیم بود و یا ابراهیم عموی او بود. اسم او لوط میباشد که در ایران به نام حضرت لوط مسماست. و شاید به خاطر اینکه لوط پدرش را در جوانی از دست داده بود، بیش از بیش مورد توجه ابراهیم که عموی بزرگش محسوب میشد قرار میگیره و وقتی که ابراهیم دعوت حق را لبیک میگوید، نوح را نیز با خودش میبرد. آیه 29 میفرماید و ابراهیم و ناهور که 2 برادر بودند زنان برای خود گرفتند. زن ابرام سارای نام بود که بعداً خدا اسم سارای را عوض میکنه و اسم ساره به او میدهد. و زن ناهور ملک نام. اما سارای نازا مانده و ولدی نیاورد. پس تاره پسر خود ابراهیم و نوه خود لوط پسر هارون و عروس خود سارای زوجه پسرش ابرام را برداشته با ایشان از اور کلدانیان بیرون شدند تا به ارض کنعان بروند. و به حران رسیده در آنجا توقف نمودند و مدت زندگانی تاره 205 سال بود و تاره که پدر ابراهیم باشه در حران مرد. یعنی پدر ابراهیم در سن 205 سالگی جان می دهد، اما از شهر اور خارج شده بودند. اگر دقت کرده باشید در این فصل حضرت ابراهیم را ابرام می خواند و همسرش سارا را سارای می خواند. اینها اسامی بودند که پدر مادرشون روی آنان گذاشته بودند، ولی بعدن همونطور که گفتم این خداوند است که اسامی آنان را عوض می کند و ابرام را به ابراهیم و سارای را به ساره تغییر می دهد که با کمک خداوند در برنامه های آینده علت این تغییر و زندگی این مرد برگزیده خدا را با دقت مورد مطالعه دقیق قرار می دهیم. چرا؟ چون دوستان عزیز در زندگی ابراهیم راه و رمز پیروزی در عالم معنویت وجود داره. ابراهیم مرد خدا بود. ابراهیم دوست خدا بود. ابراهیم مردی بود که در واقع برای همه مردم عالم نمونه گردیده که چگونه انسان قادر خدای تعالی را از خود خوشنود و راضی کند. یعنی ما می توانیم امروز با کمک خداوند و با ایمان خدا را خوشنود سازیم. پس خیلی مهمه که ما زندگی ابراهیم را با دقت بخوانیم و رمز پیروزی ابراهیم را بیابیم. باشد که بدین وسیله ما نیز رضایت الهی را در زندگی به جا آورده و مقبول پسند خدا شویم. و دوستان عزیز باز تکرار میکنم که الان همونطور که زندگی ابراهیم را خواهیم خوان، این خداوند است که انسان را دگرگون میکند. این خداوند است که ابراهیم را عوض میکند. ما خودمون نمیتوانیم عوض بشیم، ولی او میخواهد و او میتواند ما را عوض کند. ولی باز یک شرط دارد. ابراهیم به دوست خدا مسما گردید. چرا؟ چون معاشرت با خدا داشت. چرا؟ همیشه با خدا در مصاحبت بود. خدا را به نحو مخصوصی میشناخت. با او صحبت میکرد. با او درد و دل میکرد. حتی با او جر و بس میکرد. برای او خدا یک شخصیت واقعی بود. خدا خدای حقیقی بود که در زندگیش آشکار شده بود. یک چیزی نبود خداوند اون بالا بالاها که هیچ انسانی بهش دسترسی نداشته باشه. ابراهیم هر چی تو دلش داشت به خدا میگفت. چرا؟ چون خدا خیشتن را به نحو بسیار مخصوصی به ابراهیم آشکار کرده بود. راستی خدایی که شما میشناسید، خدایی که شما دوست دارید، خدایی که او را میپرستید، چه خداییه؟ آیا واقعا میتوانید مثل خالق و مخلوق در کنار هم باشید، با هم صحبت کنید؟ آیا درد دلتون رو میتونید به خدای تعالی بگید؟ شاید بگید که عالم پاک را به عالم خاک چه ربطی دارد؟ دوستان عزیز، خدای تعالی ما را خلق نکرده که در جهان ولمون کنه. درست ما گناه کردیم. درسته که ما از خدا دور شدیم. ولی خدا از ما دور نشده است. خدا هنوز ما را محبت میکند. خدا ما را دوست دارد. او میخواهد که ما اکنون به حضورش بریم و در محبت او زندگی کنیم. برای همینی که امروز به ما حیات بخشیده که بتونیم توبه کنیم و به سویش بیاییم. این حقیقت در انجیل مقدس آشکار شده است. من از شما دعوت میکنم که حتما انجیل مقدس را بخوانید تا حقایق‌های الهی براتون آشکار بشه. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی شما را به خدا یکتا سپرده و چشم انتظار نامهاتون هستم. و برامون بنویسید که عقیدتون، ایمانتون درباره خداوند چیه و آیا محبت او را در زندگیتون احساس می کنید؟ آیا امروز محبت او را چشیده اید؟ ما خیلی خوشحال میشیم که از شما نامه دریافت داشته و عقاید معنوی شما را نیز درک کنیم. خدا یارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.